اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
این گرگ‌های نفرت و خون، اینها که گفتند بنی موسی را با یک اشاره در 9 دقیقه می‌میرانند و قدس و باغ حیفا را از راه دور می‌خشکانند، با دست‌های خیش یا بال‌های غیر ایران جاودانه ما را در سال‌های نکبتشان بردند و دشمنان ایران را تا پستوی وطن آوردند. از شیر میهنم خوردند، بیگانوار میهنم آزردند. روسیه آبهای شمالی را چونان گفتارهای تشنه در بلعش همیشه خود نوشی، و در جنوب میهن من آدمخوران چینی از برکت امام زمان دریای پارس و عمان را میراث کودکان تموچین خواندند و سینه های دریا را با تیغ‌هایشان بریدند و در عمق آب در جستجوی ماهی ها آب و جزیره ها را کاویدند. وقتی جرثومه خیانت بر کرسی خلافت آواز مرگ میخواند و سرزمین ما را در یک حراج دائم ارثیه پدر میخواند، باید به پا شویم و خانه را از چنگ مرگ و دزد رها سازیم. باید به پا شویم، از من به دور و یکسره آواز ما شویم. علیرضا نوری‌زاده، 13 آوریل و 24 فروردین ماه، به شما سلام. قبل از هر سوالی و برنامه و طرحی یه چیزی رو میخوام بهتون نشون بدم. جوانی که جوانی و هستیشو در جبهه جنگ به آتش کشیدن، علیل و دردمند، در شهری که یه وقتی شهر زیبایی ها بود، در بابلسر، میخواد از خیابون رد شه، نمیتونه، تلاش میکنه. برادران غیور پاسدار و نیروی انتظامی به جای کمک به او کتکش میزنند. ببینید، هر چی راجع به رژیم گذشته، دیشب اتفاقا گوش میکردم صحبتهای دوست گرامی و عزیزم ناصر شاهین‌پر. ایراداتی داره، انتقاداتی داره، خیلی به جاز هست و نیست. مثلا آنچه در مورد جشنهای 2500 ساله میگفت که بندم روزی با او هم عقیده بودم، الان بعد از مطالعه دیدم چه کار بزرگی بود. و این هوچی بازی آخوندا و توده یا و بعضی از دوستان چپ و مجاهد باعث شد که در نظر مردم این کار بدی جلوه کنه، در حالی که کار بسیار خوبی بود. ایران رو اونجور شناسون، اونجور 140-150 رئیس دولت، پادشاه، نخست وزیر، رئیس جمهوری، وزیر خارجه به ایران آمد. بر رو کار ندارم، ولی میخوام بگم که یک نظم و انضباطی در کشور وجود داشت. آقایونی که گروهبان و برحال استوار لشکری و اینا که جان پادشاه رو نجات داده بودن، اونها اسمشون بر خیابانی نصب شد و خانوادهشون از بعضی از مزایا برخوردار شد. اما حالا در جمهوری ولایت فقیه من خودم دوستی داشتم، رضا، که خاکستر شد و سوخت و رفت از آثار بمب شیمیایی. این جوان، حالا دیگه الان نباید خیلی جوان باشه، ولی شهید زنده، این جوان که حالا جانباز نمیدونم معلول جنگی، نگاه کنید باهاش چه میکنن. به خاطر اینکه کشور در چنگ دروغه، در چنگ آدم خوراست، در چنگ ضد ایرانی هاست، در چنگ غارتگران بیت المال. خب پس کارمندشم، پاسدارشم، مأمور امنیتی و انتظامیشم، مثل خود رئیس حکومت میشن. ترحم و شفقت از وجودشون رخت بر میبنده. فقط نقدی نیست که آدم میکشه، جلوش میکشن و او به به میکشه. خمینی نیست که روی پشت بام مدرسه میاد چهار روز بعد از سوار اسب ابلق قدرت شدن و تماشا میکنه بر زمین افتادن سرداران ایران رو. نگاه کنید آدم ها دست پروردگان رژیم با این هموطن ما چه میکنه.
همینه میخواستین؟ حالا میبینین دیگه. اصلا میدونین برای چی دارن این کارو میکنن؟ سوال کردیم برای چی دارن این کارو میکنن؟ آره خیلی خطرناکه، مثل تو خطرناکه.
شما من بارها زنگ زدم،
هیچکی نیومد به دادش برسه، هیچکی نیومد به دادش
برای هیچکی نیومده به دادش برسه. من خیلی متاثر شدم، برای همین اول برنامه اینو پخش کردم. ما ملت مهربانی بودیم، ما ملتی بودیم به هم میرسیدیم، ما ملتی بودیم به هم حرمت میگذاشتیم، ولی به کجا ما رو انداختن، به کجا کشون. خیلی تلخه. نگاه میکردم آقای مطهری که حالا میخواد رئیس جمهورم بشه، اظهاراتی فرموده بودن و یادشون رفته. وقتی مادر ستار بهشتی نزد او رفت، وقتی که معاون نایب رئیس مجلس بود و شکایت کرد رفتار او چقدر غیر انسانی بود. حالا بفرمایید برای رای جمع کردن ببینیم چی میگه ایشون.
قتل از کنم ستار بهشتی، که خوبی بنده خدای وبلاگی داشت و یه انتقادی کرده بود، حالا به قولشون، حالا بعضیشون هم میگن یه توهینی مثلا به بعضی مقامات کرده بود، و خب اینو گرفتن و در اثر بالاخره کتک زدن و میتونیم بگیم در اثر شکنجه واقعا از دنیا رفت. خب ما این موضوع رو دنبال کردیم که واقعا چه ضرورتی برای این کار بود، و از پلیس فتا خواستیم توضیح بدین چند نفر اصلا دیدن که ایشون چی گفت. خود پلیس فتا گفت که آقا تعداد بازدید کنندگان ایشون در روز 8 نفر بوده. خب حالا 8 نفر اینو دیدن، بعد ما اینو بگیریم، بعد اینو تحت فشار قرار بدیم، اونم یه کارگری که فقیر بوده، مشکل داشته، یه چیزی گفته. من بهشون گفتم بابا شما اینو بیارید اونجا دعوتش کنید بشینه، این الان دلش پره، باش صحبت کنید، مهربانی کنید، چای جلوش بذارید، دو تا کیسه برنج هم بهش بدید بره، این اصلاح میشه و این دیگه از این
بله رأی دیگه، میخواد رأی جمع بکنه و بنابراین بعد اینجوری مثلا دلجویی از مردم. این نکته خیلی جالبی رو بهتون بگم. یه دو سه ماه قبل بود یه دوستی به من خبر داد از تهران، گفت دیشب در منزل آقای بجنوردی جلسه‌ای بوده. آقای بجنوردی پدر همسر حسن خمینی است. داستانش هم براتون گفتم. آقای خامنه‌ای خیلی دلش می‌خواست حسن با بشرا ازدواج کنه، ولی درست همون موقع که صدای این حرفا مطرح بود، حسن آقا دختر آقای بجنوردی رو به همسری خواست و ازدواج کرد. خب اینا ارتباطی هم با هم داشتن از قدیم و خانواده و غیره. مدرسی بوده اونجا، آقای خاتمی هم بوده و شماره دیگری از اقطاب مثلا اصلاح طلب. در اونجا به حسن میگن آقا جان هیچ کس غیر تو قادر نیست، الان مملکت رو نجات بده، تو بیا نامزد ریاست جمهوری بشو. خامنه‌ای جلوت نمیتونه نبگه، اگر دفعه قبل تو انتخابات خبرگان جلوتو گرفتن و گفتن باید امتحان بدی که بده برخورد، دیگه ریاست جمهوری امتحان فقه نمیخواد. به اضافه این که به هر حال حالا تو نوه خمینی هستی، حالا اگر خمینی آبرویی داشته باشه بیا تو نامزد بشو. حسن اول وسوسه شده بود که آره، بعد اومد و گفت آقا نمیذاره خامنه‌ای. خامنه‌ای محال این کارو بکنه، او اجازه نمیده. گفتن نه آقا جان، ما میدونیم خامنه‌ای نمیتونه به تو نبگه، حالا ممکنه توی شورای نگهبان بازی در اونه، ولی الان خامنه‌ای به تو اونجور که به احمدی نژاد گفت به تو نمیتونه. از این جلسه که بیرون اومدن، حالا احمد خودش اگه حرف زیادی، حسن حرف زیادی خودش نزد، ولی علی آقا داداشش و پسرش و کسای دیگه این ور اون ور زمزمه را آغاز کردن، به طوری که به شدت این ماجرا شایع شد به ویژه در قوم. بعد هم کسان و آشنایان و شاگردان و دوستان خمینی هم که به شدت از سید علی آقا دلخورن، اینا هم شروع کردن که آقا هیچکی بهتر حسن نیست، هم روحانیت ریاست جمهوری رو حفظ میکنه، همون شاید بتونه از این نارضایی مردم کم. حسن آقا به مناسبت حلول ماه رمضان مطابق عهد مثلا قدیم که سر مناسبت های مذهبی دیداری با خامنه ای میکنه، مدت ها هم بود نرفته بود، در واقع فهم کنم سر نماز یزدی و مصباح یزدی بود که خامنه ای رو ندید، پا میشه میره و با آقا دیدار بود. آقای خامنه‌ای نه میگذارد نه بر میدارد. اینم که دارم بهتون میگم، باز چند روز قبل حسن آقا و آقازادش و برادرش اینا جمع بودن توی مدرسه، باز آقای بزرگی هم بوده و دوستان دیگرشون هم بود. آقای خامنه‌ای میگه شما به مصلحت نیست نامزد بشید در انتخابات، و بعدم توضیح میده میگه اجازه ندید من رسما بیام اعلام نشید و از حالا جلوشو ببندید. تکرار نه. خب معلومه خامنه‌ای به شدت نگرانه حسن بیاد اونجا بشه رئیس جمهور، و وقتی ایشون سرش گذاشت زمین، ولایت رو در سینه طلا میده به آقا مشتبه مجی جون، محال چنین کاری بکنه؟ impossible، غیر ممکنه. و همین دلیل فعلا حسن آقا از دور خارج، تمام رویاها و خیالاتی که داشتن دود شد رفت هوا. اصلاح طلبانم کیو میخوان بیارن؟ کدوم یک از این آقایونی که به اصطلاح تو جمع اصلاح طلبان اسمی دارن نزد مردم اعتباری دارن؟ مردم به شدت از اصلاح طلبای دلخورن، ضمن اینکه اصولگرایان هم کسی ارزشی نداره براشون. آدمای خودشونم گمانشون بر اینه که آقا یا رئیسی رو بیدیم رو کار، خیال آقا از آقا مشتبه راحت بشه، بالاخره رئیسی شریک میشه با او. یکی این بوده که روش. بعد هم یه سری هم که پاسدارا و آجانا و سپاهی ها اومدن وسط میدون که رئیس جمهور بشن. بنابراین در انتخابات آینده جایی برای به اصطلاح اصلاح طلبان نیست. نه آقای ظریف رو میذارن در این معرکه کاری بکنه، نه هیچ کدوم دیگرشون، نه دکتر عارف و نه هر کدوم از اینایی که امیدوارن آقای مطهری و غیره، اینا همه دود میشن میرن هوا. و تا الان به هر حال معلومه که آقای سردار محمد و دهقان و به حضورتون عرض بکنم که حالا که حاج عزت هم که وسط میدون اومده، به هر حال اینا چون آقای قالیباف که بی آبرو شد، واقعا بی آبرو شد، ای کاش بسنده کرده بود. حالا رسیدی به مدرس مال مفت گنجیش مفت، تو هم نشستی اونجا حال میکنی. آقای شمخانی هم به نظر من کاش در همون شورای امنیت ملی که مقام منشی اونجا رو داره یا دبیر اونجا رو داره، ای کاش به همون بسنده میکرد. باز اونجا گاهی حرفای میزنه عاقلانه. تو ریاست جمهوری تمام آبرو اعتباری که حداقل نزد چهار همسر خودش داره بین خواهد رفت. چهار همسر رو کجا میبره تو کاخ ریاست جمهوری؟ مشکل گرفتاری خواهد داشت. چی بگم؟ حضورتون عرض کنم که برم به سوی داستان انفجار نطنز، تصور میکنم اونو بذارم برای قسمت دوم برنامه. الان به دو موضوع اساسی، یکی مسئله سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران. نخست وزیر کره جنوبی بعد از که تکلیف انتخابات روشن شد و معلوم شد او برنده است و مجدداً انتخاب خواهد شد، به جمهوری ولایت فقیه اطلاع داد. در حالا فارسی هم حرف میزنه.
سلام هسته نباشی. تانگیری پوتونگنیم داشت همون هنده کامسادریمیدا.
سلام خسته نباش. جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری محترم.
داشت همون تانگیری پوتونگنیم هنده و بره کامسای مالسمل دریمیدا. مرسی خدا حافظ.
مجددن از مهمان نواز و استقبال آقای معاون اول محترم سپاس گذاریم. مرسی خدا حافظ.
استقبالش وزیر راه و آقای اسلامی وزیر راه و ترابری را. بعد جهانگیری باش گفتگو کرد، بعد با آقای روحانی گفتگو کرد. لب به مطلب اینه کل قضیه. نفکش کره‌ای دو روز قبل از ورود نخست وزیر کره آزاد شد. خب طبیعتاً یه عقب نشینی جمهوری اسلامی بود، ولی پس پرده خبری بود، امتیازی گرفت یا رد و بدل شد. 7 میلیارد دلار پولی که یا بیشتر جمهوری اسلامی در کره داره، بحث بر سر این بود که بخشی از این پول ریلیس بشه، آزاد بشه. حالا اینطور که گفته میشه کره زیر فشار دولت آمریکا و با نظر دولت آمریکا فقط 1 میلیارد رو در این مرحله میتونه آزاد کنه، بیشتر از این نمیتونه در این شرایط خاص پولی به ایران بده. الان میگن در گفتگوهایی که اینو داشتن محور اصلی این بوده که جمهوری اسلامی میخواسته حداقل نصف این پول 3.5 میلیارد دلار همین حدودا در اختیارش قرار بگیره. نخست وزیر کره گفته که در این زمینه نمیتونه مجازاتهای آمریکا رو زیر پا بگذاره، منتها اگر با توافق به امریکا برسن کره هیچ مشکلی نداره که یک جا این پول رو بفرست. الان هم اگر پول رو آزاد کنن تو دست جمهوری اسلامی نمیذارن، تیاره مخفی هم نمیفرستن، پول نقد کره‌ای هم نمی... یا کره‌ای و کویتی و نمیدونم اماراتی براشون نمیفرستن یا سوئیسی، بلکه پول ها میره به سه بانکی که مشخص شده که دولت جمهوری ولایت فقیه پولی که داره به اونجا میره برای خرید دارو و مواد غذایی که جزء تحریم ها نیست. بنابراین خب خیلی مسئله مهمی است که اینا خیلی امید داشتن، مثل امیدی که به آقای بایدن داشتن، الان هم امید بسیار زیادی به کره جنوبی داشتن. تا کره جنوبی یه دولت قانونی و مشروع و دموکراتیکه، ضوابط روابط بین الملل رو باید رعایت کنه، نمیتونه بیاد پول توقیف شده رو آزاد بکنه. این دفعه چیکار نمیشه؟ عراق هم به جمهوری ولایت فقیه اعلام کرد آقا ما 600,000 تا 900,000 تا میتونیم بهتون بدیم، بیشتر نمیتونیم. جمهوری اسلامی هم گفت آقا پس ما هم نمیتونیم به شما برق بدیم. گفت نمیتونیم برق بدیم، ما هم ایلو تبارتون رو میریزیم بیرون. همینه که اومدن به اسم تعمیر اعتاب مقدسه، یه مش دوز ریختن اونجا، ما هم نمیخوایم. واقعا مصطفی کاظمی شخصیت مستقل خودشو نشون داد، درود بهش، واقعا درود باید بهش فرستاد. در برابر آدمایی که غیر از دکتر عیاد علاوی که یک شخصیت برجسته ملی و مستقل برای کشورش بود، بقیه همه نوکرای آقا بودن، کم و بیش درجه داشتن، یکی سرگروبان آقا بود، یکی سروان آقا بود، یا درجات مختلف داشت. ولی الان مصطفی کاظمی شخصیت مستقل. چقدر فؤاد حسین خوش آمد، یک کرد عراقی برجسته که چقدر قشنگ حرف زد توی دیداراش با ظریف و نکات بسیار مهمه. به هر روی در این میان طبیعتاً مسئله کرونا هم یک مصیبت عظما در کشوره. یعنی الان آنچه را من در مورد کرونا میبینم واقعاً به چشم باید خونه بود. یه دوست نازنین من باهاش صحبت میکردم در اصفهان و بهش گفتم آقا تو واکسن داری؟ گفت کجا واکسن زدن؟ سنش هم بالا، کجا واکسن زدن؟ اصلا این حرفا خبری نیست. 160 هزار نفر کلن توی ملت 85 میلیونی واکسن زدن، اون هم هر کدومشون معلومه چه نوع واکسنیه. غیر از اهل بیت آقا، تیرو تبار آقا، که تمامشون فایزر زدن، امریکایی، نوع امریکایی، و الان هم یه تعدادی در یخچال مخصوص آقا ذخیره است، برای که اگه فامیلی از شهرستان اومد، آقای علم الهدا خواستن بیان بعد از اینکه از بیماری نجات پیدا بکنن، اگر نجات پیدا بکنن. و الباقی نوکران درجه اول، حداقل نمایندگان آقا در مراکز استانها بیان بکشنشون عقب اتاق پشتی، بعد پرستار ویژه آقا بیاد بهشون تزریق کنه. بله بقیه مردم ایران بچه های زن سیغهی هم ارزش و اعتباری ندارن که سرنوشتشون برای آقا مطرح باشه. من یه مطلب خوندم خیلی عجیب، مصاحبه است البته، نمیدونم بچه ها دارن تو استودیو برام بذارن یا نه، که در واقع خود این مسئولان درجه اول نظام با هم درگیر شدید هستن سر موضوع کرونا، سر موضوع واکسن زدن یا نزدن، یا الان چه شرطی، یا کدوم رو بزن. هر کدومش رو نگاه میکنی یک مصیبت و مشکل اساسی دارن. حالا براتون اشاره میکنم که امیدوارم، بله امیدوارم توی ما داشته باشیم بتونیم این رو، بله آقای شهریادی رو نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت، حرفاشو گوش بدید، یکی از آدمای رژیم.
بپرسم، بعضی ها حالا راه رو باز میذارن برای مردم، مسیر رو باز میذارن برای این ارتکاب این اعمالی که منجر به شیوع کرونا میشه، بعد میان میگن که مردم مقصر، مردم رعایت نکردن. ما به عنوان مردم گیر افتادیم، بالاخره به حرف مسئولین گوش بدیم، بعدش میگن که آقا مقصر خود شما بودید، گوش ندیم که دیگه واویلا میشه. چی کار باید کرد و آیا مردم مقصر وضعیت فعلی کرونا هستن؟
من یه خواهش دارم، من یه گلایه کوچکی از مردم عزیزم دارم. شما ببینید راجع به مسائل بهداشت و درمان و کرونا، طبق تمام مصوبات بالادستی و توصیه‌های مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی، متولی سلامت کشور وزارت بهداشت و درمانه.
بله.
من خواهشم از مردم عزیز مویه در رابطه با این مسائل که برمیگرده به سلامتشون، توصیه‌هایی که خبرگان جامعه پزشکی و وزارت بهداشت و درمان میکنه بپذیرن. قطعا تو این مسائل ستاد ملی کرونا، اون بزرگانش، اونا کارشناس نیستن تو این زمینه. واقعا یه لایه منیه که وقتی که شما میبینین که وزیر بهداشت و درمان میاد قسم حضرت عباس میده، بله، التماس میکنه، میگه خواهش میکنم سفر نرین، ما میگیم سفر نرین، متخصصین میگن سفر نرین، مردم عزیز ما اینا رو بپذیرن، نه اینکه توصیه‌هایی که کار کارشناسی نشده و مطرح میشه و نتیجهش میشه که ما تعداد زیادی از هموطنانمون رو از دست بدیم و متاسفانه داشتیم میامدیم در حد زیر.
بالاخره میتونم هم ستاد ملی مقابله با کرونا، رئیس جمهور نشسته، وزرا نشسته، من مردم به اون هم رسمیت میدم. واقعا مقصر مردم هن؟
نه، اون تو مقصر که مقصر اصلی که رئیس محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا است که این توصیه رو میکنه، ولی من خواهشم از مردم این بود که توصیه اونو مردم خیلی جدی نگیرن. توصیه‌ای که مسئولین وزارت بهداشت درمان میگن،
صحبت‌های رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا هم دارید؟ اونم صحبت‌های داشت، اگه دارید که پخشش کنید، اگر نه میریم سراغ موضوع دیگه. نداره، بسیار بسیار دسترس نیست. و فکر کنم آقای آذری هم یه صحبتهایی کرده بود در زمینه همین مبارزه با کرونا. اما مردم که ساکت نمیشینن. همین دوست من از اصفهان میگفت هر روز مردم فریاد میزنن و صداشون بلند. و امیدوارم این فریادها چنان فراگیر بشه که تمام جامعه رو پر کنه. اقداماتی که بازنشستگان ما کردن، سهامداران بورس، همینطور پرستاران، جالب بود. نگاه کنید آقای خامنه‌ای، فکر نکن اینا اسم شما رو نمیارن به این دلیل که از شما راضی هم. نه نه، روحانی که میگن یعنی خامنه‌ای. بنابراین نوکرهای شما رو صدا میزنن تا به گوش خود شما برسن و بدونی مردم با کی طرف. مردم سید علی حسینی خامنه‌ای رو مقصر تمام مصائب، کوتاهی ها، درد ها می دانند. اینو مطمئن باشید. نگاه. بله، مردم دیدی چه میگید. معمولا درگیری که میشد تو خیابونا به رؤسای جمهوری کاری نداشتن مردم زیاد، تارگت اون بالایی بود. حالا اگر میگن روحانی، برای اینکه روحانی عمل کردش دقیقا نوکری مطلق سید علی آقا بود. مطلق، برای اینکه فکر میکنه حالا بعد از پایان ریاست جمهوریش حالا یه انتخابات میان دوره‌ای برگزار میشه، قالیباف که میره اون طرف، ایشون میره، حالا یه همچین فکرایی، یا مجمع تصمیم مصلحت رو بهش میدن، چون زیادم از صادق خان راضی نیستن. به هر حال تو این امید هست. اما یه نکته دیگه هم بهتون بگم. اینایی که ادعا میکنن با کرونا مبارزه میکنن و آقای روحانی میگه تا انتخابات دیگه کلک کنده، از حالا دارن میگن شب قدر رو برین تو حسینی‌ها، امام رضا، جای دیگه برپا. نوروز دیدیم چه کردن که تعداد قربانیان و مبتلایان چقدر بالا بود. حالا هم همینه. ببینم یه کلیپ دیگه هم درباره کرونا داریم، اونم ببینیم تا بعد درنگ کوتاه رو بکنیم و بخش دوم بریم سراغ نتنز و سراغ چین.
شما چرا در اون ستاد تصمیم نگرفتید که راه ها بسته شود، سفرها ممنوع شود، فشار بیارن که این اتفاق نیفته؟
بحث شد، یعنی پیشنهاد اولی وزارت بهداشت و کمیته علمی هم بود حقیقتا، منتها دیگه به شدت باش مخالفت شد تحت این عنوان که ما 16 17 هفته است که اوضاع عادیه، عمده شهرها آبی و زرد هستن، اقتصاد کشور به هم ریخته، مردم یک سال سخت رو با این عناوین دیگه بودن و اجازه مخالفت جدی به عبارت بهتر دیگه داده نشد.
مگر شما رأی گیری نمی کنید در ستاد ملی کرونا؟ یعنی بگید آقا ما نوروز رو می خواهیم قرنطینه یا سخت گیری کنیم، رأی بگیریم ببینیم کی موافقه کی مخالف.
رأی گیری به این معنا نداریم. موضوعات به بحث گذاشته میشه و توسط رئیس جمهور محترم جمع بندی میشه و ولی اینکه افراد رأی بدن دست بالا ببرن یا رأی ندهن نداریم.
یعنی خب بالاخره افرادی که پشت میز نشسته بودن اکثریتشون گفتن که آقا نه دیگه خسته شدیم بریم سفر.
دوستان اظهار نظر کردن، مخالف و موافق گفتگو میکنن،
اکثریت با موافق بودن.
من چون رأی گیری نمیشه نمیتونم بگم الان اکثریت چه نظری دارد یا اقلیت، چون عملا وقتی آدم میتونه اظهار نظر بکنه که خب بله یه رأی گیری اتفاق بیفته. حالا خب آقای رئیس جمهور با توجه به اداره کننده جلسه هستن جمع‌بندی میکنن، یعنی آقا مصوبه این گونه باشد. همین امروز مثلا ما یه مصوبه اختلافی داشتیم دیگه، یه مصوبه بود که
اونو میریم سرش.
بله.
حالا شما قبل از نوروز جلسه گذاشتید جمع‌بندی؟
ما هر هفته جلسه داریم. بله.
به هر حال جلسه مهم قبل نوروز بوده. بله. دیگه جمع‌بندی این شده که آقا بریم سفر، برگشتیم همه قرمز شد، اوضاع فجیع شد. بعد آقای رئیس جمهور جمع‌بندیشون چی بود از این چه که اتفاق افتاد؟
در یه مملکتی حسن بود حسین نبود، من نبودم دستم بود، من آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور تصمیم. در یه مملکت بی مسئولیتی از سیدعلی آقا که میاد میگه من جلوی واکسن آمریکایی و انگلیسی رو میگیرم، بعد میگه من در این زمینه متخصص نیست. یعنی شما فکر کنید، حالا ما اینه بخوایم انتقاد برای شما بکنیم، ولی هدف من اینه الان خوشبختانه در اپوزیسیون یه هماهنگی تقریبی ایجاد شد و این در داخلم هست، در داخلم این رو داریم با چشم دل میبینیم. بنابراین هموطنان عزیزم زمان به پا خواستن، این انتخابات رو تبدیل بکنید به عزای بزرگ رژیم جهل و جور و فساد. حالا اجازه بدید بریم و تأملی بکنیم، بریم و صدای رو بشنویم که تمام در این سالها کوشیده ارثیه موسیقی کلاسیک ما رو به خصوص آنچه بانوان خوندن نگاه دید. با هم گوش دکتر سروش ایزدی عزیز با درود دوباره، واقعا در این سالها خیلی تلاش کرد. بازی تو اتریشه و شاید امکانات موسیقی در اونجا، موسیقی ایرانی اونقدر نباشه که در لس آنجلس یا در لندن هست، ولی کارهای ارزشمندی کرد. درود بهش میفرستم. خب برگردیم سر موضوعاتی که بهتون گفتم. طبیعتا لازم بود مثلا من امروز راجع به کارهای لاوروف در وطن صحبت کنم، اگه فرصت دارم، وگرنه دستاوردهای سفر رو بعدن براتون بازگو میکنم. ولی آنچه جالب برای من، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در عکس حرفای محمد جواد ظریف که وزیر خارجه جمهوری اسلامی، رئیس دیپلماسی، آقای فریدون عباسی که سازمان انرژی اتمی هم بوده الان هم رئیس کمیسیون در مجلس، ایشون میگوید که دشمن خرابکاری که کرده، دشمن از نظر من طراحی خیلی قشنگ، حالا مقداری از ماجراها که بیرون افتاده از این قرار، شما سانتریفیوژ هایی که اینا جدید آوردن در قطعات آلومینیوم هایی که آوردن و در اونجا نصب کردن، اتفاقی که افتاده در یکی دو تا از اینا، حالا قدرت یا اسرائیل بوده یا امریکا بوده، هرچی بوده، در درون اینا بمب های کار گذاشتن که دارای زمان بوده، بمب های ساعت شمار، زمان بندی شده بوده در موقعیت مناسب، یعنی روزی که این تصاد افتتاح شده منفجر شد. حالا سایبری هم بوده، از طریق سایبر تنظیم کردن، به هر حال این کار انجام شد. و ظاهرا تعداد سانتریفیوژ هایی که از بین رفته نه اون 100 تا یا 150 تا بوده که گفتن، بلکه خیلی بیشتر، یعنی وایت اوت، تقریبا 3 تا سالون یا 3 تا سوله پاک شد و تمام سانتریفیوژ ها از بین رفته. به همین دلیل هم برمیگرده فریدون عباسی میگه که از نظر تکنیکی باید بگم دشمن خیلی کار مهمی انجام. الانم برای من خبر رسید در ساحل فجیره در خلیج فارس، یکی از امارات متحده عربی، یک کشتی اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت. صحبت از این کردن که این کشتی احتمالاً مورد حمله موشکی سپاه قرار گرفت. به هر روی اینو میخوام بهتون بگم، اگر نابود کردن تأسیسات به این مهمی به قیمت یک کشتی اسرائیلی حاضره، ضمن این که پاسخ هم خواهند داد. حالا نگاه کنید، کشتی که داره دریای سرخ رد میشه، این کشتی این نیست که با ضمانت قشن راهشو بگیره بره، نه، ضربه خواهد خورد. و به این سادگی جمهوری ملت فقیه نمیتونه از چنگ اسرائیل نجات پیدا کنه. ببینید کار الان خیلی خطرناک شد، به یه لحظه رسیده هر نوع حماقتی میتواند که خطر جنگ ویرانگرانه رو زنده کنه. بذارید من چند تا نکته رو براتون بگم خیلی مهم. وقتی وزیر دفاع ایالات متحده میره به اسرائیل، مهمترین موضوع مورد بحثش با اسرائیلیا اینه که شما یه حمله ناگهانی به جمهوری اسلامی نکنید، بگذارید با هماهنگی این کارو کنیم. کما که نتنز در هر دو موردش دیر ماه قبل و حالا با هماهنگی و با کمک و یاری رساندن دولت ایالات متحده به اسرائیل، یاری رساندن این نیست که یک کشتی بفرستی یا هواپیما. اولا هواپیماهای آمریکا و اسرائیل شب و روز دارن از فراز ایران رد میشن، غیر از ساتلایتایی که مرتب دارن میبینن. یه دوستی به من گفت، من داشتم نگاه میکردم، خیلی جالب بود، وسط کویر مسافرت میکنم به سوی کرمان، 7 تا ساتلایت دنبال هم، درست مثل یه رشته زنجیر از ستاره ها دنبال هم عبور میکردن، در یه نقطه اینا از هم جدا شدن، هر کدوم به سوی رفت. خب خیلی روشنه در این زمین ها با هم همکاری. حالا جمهوری اسلامی نمیتونه الان حزب الله رو به کار بگیره چون اوضاع لبنان خیلی خراب، کافیست اسرائیل یه حمله بکنه لبنان کلپس کامل بکنه، اینه که حزب الله میترسن. در عراق هم اگر بخواد به آمریکایی‌ها حالا یه موشکی بندازه وسط صحرا، در این صورت هم متزلزل اصلی خواهد بود. بجن که عراقی‌ها تهدید کردن و گفتن ما نمیذاریم عراق رو تبدیل بکنیم به صحنه نبرد، در نتیجه مستقیما خودش باید با اسرائیل درگیر بشه. این درگیری میتونه در سوریه باشه که نزدیکن به جولان، از اونجا دو تا موشک بزنن، پنج تا بزنن، یکیش میخوره. اون وقت پاسخ اسرائیل خیلی بد خواهد. اسرائیل یه برنامه خیلی ویژه‌ای تدارک دیده به گفته یکیشون که ایران رو به عصر حجر بازگرد. بعدم اسرائیلی ها دیرگاهیست دارن اینو تبلیغ میکنن. آقا چرا ایران باید اینقدر بزرگ باشه؟ تبدیل میشه به چند تا کشورک، ما با دوش دوست میشیم، یا اقلیت ها میان با ما رفیق میشن، تموم میشه. این تصور غلط اسرائیلی ها که گمان میکنن ایران اگه تیکه پاره بشه به مصلحت است. نه، ایران نباید تیکه پاره بشه. ایران باید از شر جمهوری ولایت فقیه نجات پیدا کنه. هیچ کدام از اقوام ایرانی نوکر اسرائیل نخواهند شد. هیچ کدام. دوست میشن. همه ایران دوست میشه. ما چرا به جای که یک کشور دوست در منطقه مثل قبل از انقلاب داشته باشید بخواید یک کشور تکه پاره کنید؟ این غلط ترین فکری که ممکنه یه دولتی بکنه. نقشه ای که اسرائیل دارن بسیار خطرناک. گفت یه دونه تیر چراغ بر در ایران سالم نمیگذارد. حالا جمهوری اسلامی میخواد خودشو ارضا کنه یا جست بگیره جلوی عواملش که بله ما کشتی اسرائیلی رو زدیم، یه کشتی باربری اونجا کاری نداره زدن. ولی اگر اسرائیلیا برگشتن و تمام این ناوهای شما و ناوچه‌ها رو زدن، مثل کاری که آمریکایی‌ها در پایان جنگ ایران عراق کردن، چیکار خواهید کرد؟ آقای فریدون عباسی میگه نتنز رو از بین بردن. نماینده مجلس هم نتنز رو از بین برد. و این بسیار تلخ و دردناک. این عمامه به سرایی که مملکت ما رو غارت کردن و در دست دارن کیف میکنن. که حالا رجب طیب اردوغان هم بهشون 2500 یورو میده که بیان نظارت بکنن بر کشتن ذبح اسلامی مرغا. یعنی خود اردوغان قصاب نداره، آخوندم نداره، اوورده اینا رو برده تا، چون میدونه اینا در آدم کشی، حیوان کشی، خفه کردن، کشتن، سربریدن تخصص دارن، استاده. بنابراین وقتی آخوندو میبره میدونه حداقل این 20 نفر قبلا کشته آدم، گربه کش یکیشون بوده، سگ کش یکیشون بوده، حالا مرغ کش هم یه تعدادی اومده 2500 یورو بهشون میده. 2500 یورو. حالا کاری ندارم. به هر حال شرایطی که الان در وطن ما هست شرایطی بسیار خطرناک. هر آن ممکنه این آتش بین جمهوری ولایت فقیه و اسرائیل از یه شعله کوچیکه بزرگ شعله ور بشه و بعد تمام منطقه رو بگیره. جمهوری ولایت فقیه زورش به اسرائیل نمیرسه، اما میتونه یه موشک به دبی بزنه، یه دونه به سوی عربستان پرتاب کنه. خب اونم دست رو دست نخواهند گذاشت. 70 تا هواپیمای آخرین مدل اماراتی ها بیکار توی فرودگاه ابوظبی نشسته، بلند میشه. سعودی ها همینطور. اسکادران های هواپیما که را بیفته موشک های جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. امیدوارم این حماقت رو هیئت حاکمه نکنه و این بازی رو ادامه نده، چون خاسر و بازنده در این بازی خودشون خواهد. این بازی برنده نداره. اسرائیل البته برنده میشه، برای که اسرائیل میتونه یه مدتی از شر جمهوری ولایت فقیه راحت بشه و بعدم شاید همین زمینه بشه برای سرنگونی رژیم. همون ملت ایران ضرر بسیار خواهد کرد و بسیار هم براش خطرناک خواهد. میگم آرزو میکنم که از این بلا ما نجات پیدا کنیم. بلای بسیار سنگین و تلخی است که ما گرفتار شدیم. 42 سال این مصیبت گردن ما رو گرفته، اما به هر قیمتی شده، به هر قیمتی شده باید از شر این مصیبت نجات بدید. حالا میرسیم، من آقای لاوروف رو راجب صحبت کنم. من آقای محمد جواد ظریف یکی دو بار به روسیه رفت، البته آخرین بار پوتین ندیدش، همینطور آقای عباس عراقچی. و ولی الان آقای لاوروف آمده به تهران، با آقای ظریف ملاقات کرد، بعد با آقای روحانی ملاقات کرد و اشارم بر اینه که مذاکرات در چارچوب مسائل نظامی و امنیتی و اقتصادی منطقه. روس ها برای ما از نظر اقتصادی برخلاف چینی ها چیزی ندارن. اقتصادیشون یعنی اسلحه. اسلحه هم در برابر التزامات استراتژیکی که در برابر آمریکا دارن از یه حدودی بالاتر نمیدن. میک 31 به ایران نمیدن. سوخوی 27 آخرین مدل به حساب با تجهیزات جدید، موشکایی که اولا آسمان به آسمان هست، موشکای ضد هواپیما و همینطور موشکای آسمان به زمین، اینا رو به جمهوری اسلامی نمیدن. منظومه 300 رو که به جمهوری اسلامی دادن، موشکای ضد هواپیما، موشکای دفاعی ما، این آخرین حدی است که میرن. به ترکا از 400 دادن، به سوریه هم دادن، به ما نمیدن. همینطور تانک ها، گویی که الان عملا جنگ تانک ها دیگه تبدیل شده به جنگ درجه 2، جنگ درجه 1. جنگ درجه 1 الان الکترونیکه. آمریکایی‌ها در عرض 2 روز تمام سیستم تانک و سیستم موشکی عراق از کار انداختن. و همینطور الان، ولی با این وجود روس‌ها باز حاضر نیستن به ایران موشک‌های آخرین مدل رو بدن. T-72 رو خب از قدیم دادن، ولی T-80 نمیدن. همینطور خمپاره‌ها، همینطور سلاح‌های متوسط تو دختیار نمیشه. با برحال آقای لاوروف اومده، رژیم جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره 2 ابرقدرت روسی و چینی رو در کنار داشته باشه. اشکالی هم نمیبینه، یه شب تو تخت خواب این بره، یه شب تو تخت خواب اون یک، براش کاری نداره. توجیه پذیر، اسلام عزیز توجیه میکنه. و بعد این جالبه که آقای لاوروف که خودش نماینده رژیم آدمخوار هست که ادای دموکراسی رو در میاره، انتقاد کرده از اتحادیه اروپا برای اینکه 8 تا از آدمخورای رژیم و سپاهیان رو تحریم کرد. روسیه تحریمش رو نمیکنه. قاسم جان بیا، حسین آقا بیا، سردار فلان بیا، برای روسا مهم نیست. بعدم خیلی جالبه براتون بگم، به گفته یکی از خود همین آقایون گفتش که وقتی که فلان آدم اومد به روسیه، در همون شب اول ترتیبش رو داد. در همون شب اول بانوی بسیار زیبایی رفت تو اتاق ایشون و دمدمای صبح یکی دیگه هم رفت. بعدم سراسر مراسم جیمز باند وار فیلم برداری شد. این آقا هم که گرفتاری ولی فقیه و عیال و اینا رو داشت، ناچار شد دیگه نوکر بشه، تالم نوکر. خب روسا این شیوه قدیمیشون بوده و هنوزم ادامه داره و انواع اقسام هم آدم دارن. رستم قاسمی رو وقتی به دام انداختن، یکی از دوستای من میگه بیچاره اون زن روسر که فرستادن تو اتاق این. قیافه رستم قاسمی و این حیوان رو شما مجسم بکنید، بعد بدبخت اون دختر روسا حالا جاسوس بوده، کارمند بوده، چیکار میکرده مهم نیست، ولی تو اتاق این آدم وقتی فرستادنش، وای به حال اون بدبخت زنه. به هر بخشی از مذاکرات جمهوری اسلامی با روسیه بر سر این است که روسا توصیه میکنن جمهوری اسلامی تمرد نکنه، چون به هر حال روسا هم آبستن اسرائیلن، اون هم به یه نوع اسرائیلی ها سر و کار دارن و هر بارم اسرائیل جمهوری اسلامی رو آدماشو رفته زده تو سوریه، حالا چه بیچاره افغانای داوطلب یا مزدور بودن، حالا مزدور هم نمیتونم به شما برداخته نیازی به پول دارن یا ایرانی بود، با اسرائیل کاملا هماهنگ کرده، با آمریکا کاملا هماهنگ کرده. یعنی در واقع میخوام بگم این چیزیست که خیلی روشن و هماهنگ شده است. و حالا اینجا باز براتون بگم که راجب آخرین خبری که رسیده، بله، تصویر گشتی اسرائیلی هم برای من رسید که مورد حمله، البته خیلی جالب، خبرگزاری تسنیم مال سپاه، اخبار غیر رسمی از هدف قرار گرفتن یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات. بله کشتی رژیم صهیونیستی. بله بعد این شعارا بدید ببینیم رژیم صهیونیستی از ترس و لرز میره قایم میشه تو جنوب لبنان یا در خاک سوریه میاد بر سرتون خاک و خاشاک و بم میریزه. اما برگردیم به مسئله آقای لاوروف، باز مسئله خیلی مهمه. روس ها در طول سالهای اخیر بخشی از فرماندهان سپاه رو کاملا در اختیار گرفت از راه های مختلف، پول بهشون دادن، نیمه شبان براشون حوری فرستادن، اینا فکر کردن فقط پرستو رو خودشون دارن. روسا الان 100 سال پرستو دارن، از این بازی ها رو سالها کردن. فقط یه مرد آزاده پیدا شد، تمورس آدمیت، سفیر بود. در همون چند ماه اولش یه همچه حادثی براش جور کرد. آدمیت به تهران خبر داد و خواست که احضارش کنه. احضارش کردن، روسا هم سفارش کردن با ماهی فلان. رفت تهران، تمام ماجرا رو برای آقای بلعتبلی بود اون زمان معاون، برای او بازگو کرد و یا به خود آقای زاهدی گفتیم. برها سفیر عوض شد و ایشون هم در ایران موند و روسا هم هیچ غلطی نکردن. اما در رژیم جمهوری اسلامی یه سرعمله رو درجه سرکیپی و سرلشکری بهش میدی، بعد هم میفرستی بره روسیه بشینه مذاکره بکنه، تکلیف روشنه دیگه. با یکی از این پرستوها دین و ایمانش به باد میره و میشه نوکر روسا. یه تعدادی از اینا روسها جمع کرد و بنابراین در داخل سپاه اسب تروها رو کاملا بسیج کردن با آدم های توش. برای روز من جمهوری ولایت فقیه هم اینا رو میدونه، چون وقتی روسا میان بهشون اطلاع میدن راجب شبکه جاسوسی مثلا غرب، طبیعی کاملا میدونن که با چه بازی سر خوردن. به هر حال سفر لاوروف که تموم شد، مذاکراتی که حالا جواب داد چه جوری شد، من براتون مفصل باز میگویم، برای اینکه خیلی مهمه ما پس پشت روابط جمهوری ولایت فقیه و جمهوری پوتین رو بدانیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار دیگر، تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.